بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دیروز یکی دو تا بحث مطرح شد، اصل حرف پیش آمد، اما اینکه حالا چجوری باید تصمیم گیری بشه در مسئله اون ما. سیر بحث دیروز این بود که عرض کردم که یا الله، آیا در مسئله بعت و ساع من الصبره که محور بود و روایتی که در ذیلش آوردن و تطبیق دادن بر این بزرگان فقها که کلی در معین محملشه و چون کلی در معینه پس در ضرر شریک نیست و صحیح اتنان دال بر این بود که کل 10,000 تنی که او خریده بود، حضرت فرمودن ملک مشتریه، 20,000 تنی هم که آتش گرفته نه، مال ملک او نیست و از ملک بایع سوخته. سوال این بود که تو چنین شرایطی که میگیم 10,000 تن برای اوه، آیا منات این که او شریک نیست و این 10,000 تن باقی مونده مال مشتری، منات چیه؟ منات این است که چون کلی بوده نسخته، یا منات این است که چون قبض هنوز نکرده ضرر به او متوجه نیست؟ این سوال دیروز بود. از اونجا لذا آمدیم سراغ مسئله قبض و اینکه وقتی قبض صورت نگرفته بایع زامنه، زمان معاوضی، نه زمان ید، یا به تعبیر مرحوم هاشم محمد حسین در حاشیه‌شون زمان الغرامه، زمان غرامت هست یا زمان معاوضیه. دو تا احتمال مطرح شد، زمان معاوضی با درسته، اما ببینیم حالا کدومش انسب به یا الله ساکم الله در این ما نحن فیه، زمان معاوضی یا زمان غرامه. قبل از اینکه اینو الان بررسی کنیم که ببینیم در این اتنان واقعا رو حساب استظهار، فقط از حیث استظهار اولویت با اینه که قبض منات باشه در روایت اتنان، یا نه از حیث اولویت و تناسب اینه که کلی در معین منات باشه. این الان میرسیم، ما بحث امروز ما اینه، از حیث اینو ترجیح برایش کدومش هست یا نه، ترجیحی که سر از استظهار در بیاره، استظهار و مبادی استظهار و تناسبات حکم موضوعی که مطمئن باشیم جمیع عقلاء بشر ما را تأیید کنند در این استظهار. این بحث ما. قبلش باید اون مطالب قبض را یه مراجعه بکنیم، صاف بکنیم چند تا حرفی که زده شد تا برگردیم به قبض. یه روز فرمودن که وقتی میگیم کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، این سوال مطرحه که یعنی بی منفسخ میشه و من مال بایعه، یعنی ثمنی که مشتری داده بود به بایع برمیگرده پیش خودش، مبیعم که قبل از قبض بود تلف شد از مال او، یا نه زمان غرامته نه زمان معاوضه. زمان معاوضه اینه که معاوضه قبلی به هم خورد، آقای بایع وقتی چیزی را فروختی تا تحویلش ندادی، این معاوضه تو یه زمانی برات میاره که اگر قبل از قبض مبیع تو از بین رفت، معاوضه به هم خورده، ثمنی که گرفتی از او باید پس بدی. همین ثمنی که گرفتی پس میشه زمان المعاوضه، یا نه زمان الغرامه است. همین روایت کل مبیع، زمان الغرامه چیه؟ یعنی معامله کردی تمام شد، با بی، با عقد بی مبیع شد ملک او، حالا تلف پیش اومد قبل از قبض، حالا چی؟ باید مثل این کالا که فروختی یا قیمت او را کمتر از ثمن باشه یا بیشتر، اونی که تو فعلا ضامنش هستی ضامن قیمتی و مثل. یا زمان الغرامه یعنی غرامت چه تو بکشی، مال مشتری بود تلف شد، تو باید غرامتش را بکشی، تمام شد. این زمان الغرامه. کدوم این اولویت داره؟ عرض من اینه که شما ملاحظه بکنید در این عبارت کل مبیع تلف یا در اون روایت دیگه، اون چرا که عرف عقلا از این استظهار میکنن اینه که یعنی باید باید وقتی قبل از قبض مبیع تلف شد چی را بده؟ عوض و قیمت را بده؟ یا نه بی منفسخ میشه باید همون ثمنی که گرفته بوده باید پس بده یا ثمن را دیگه نگیر. من اینجوری فعلا میخوام عرض کنم از حیث ترجیح، از حیث استظهار عقلایی نباید تردید کنیم که این عبارت نمیخواد بگه آقای بایه چیه؟ آقای بایه ضامن قیمت یا مثل، نه، ظهور روشن این عبارت و قاعده زمان معاوضی در اینه که یعنی وقتی مبی قبل از قبض تلف شد ثمن برمیده، همین ضامن قیمت مثل نیست. این الان ادعای من، من میخوام عرض کنم کاملا این استظهار صحیح عقلای صورت میگیره از این عبارت به اینکه معامله فسخ میشه، عوض برمیگرد. اصلا ببینید نکته ای که مشهور به این گفتن زمان معاوضی یعنی مربوط میشه به عوضه، معاوضه، زمان معاوضی. این معاوضه صورت گرفته تا قبض نیامده، این معاوضه یه زمان داره، معاوضه، معاوضه اگه زمان داره چیه؟ عوضه رو باید پس بده. اصلا خود کلمه معاوضی که مشهور استعمال کردن براش به کار بردن داره حرف میزنه که ما از این فهمیدیم عوض رو باید آقای بای عوض رو پس بده، ثمنی را که به ازای این گرفته بودی پس بده، نه اینکه آقای بای چون قبض نشده بود شما چیه؟ شما باید مثلش یا قیمتش رو به او بدی. خب حالا من چرا این عرض میکنم؟ ببینید در استظهار وقت عرف عام وقتی به کلام نگاه میکنن که مربوط به این نقل معنایی هم که الان شما میفرمودید میشه، القا کننده یک کلام نوعا یک غرض محوری داره، یک مقصود اصلی داره که همین مقصود اصلیه که اصلا در عرف عقلا مجوز اینه که شما نقل به معنا کنید. یعنی ذهن شما اون مقصود محوری گوینده رو از القای کلام میگیره، بعد دیگه وقتی مقصود محور رو گرفت این مقصود رو میخواد منتقل کنه به سایرین، لفظش هرچی میخواد باشه، لفظ مهم نیست چون مقصود محوری مهمه. سلام علیکم. خب تو چنین فضایی الان ما میخوام این عبارت رو تحلیل کنیم، این عرف و کلام مقصود محوری گوینده رو چی میدونن به این ادعایی که الان میخوام عرض کنم؟ یا الله ساکن الله بخواست. شما ببینید من این جمله رو محضر شما بخونم، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. کلمه مبیع، کلمه تلف، کلمه قبض، کلمه مال بایعه. ببینیم تأکید گوینده حکیم که در القاء مطلب مهم حقوقی در فضای احکام میفرماد کدومش میتونه باشه؟ یعنی کل مبیع مورد اجاره، نمیدونم صلح، اینا رو نمیخوام بگم، من مبیع رو میخوام بگم. ذهنا میره این که محور مقصود گوینده مبیع بودنشه. کل مبیع تلفه، نه بابا، کل مبیع تلفه. او میخواد بگه من نگاه به تلف دارم، با تلف کار دارم. این گوینده این کلام میگه من نظر من تمام به تلفه. آیا اینه به مال بایه یا اینا یا نه؟ من عرضم اینه هر کس از عرف عقلا این جمله را بشنوه فوری میگه مقصود گوینده این کلام قبضه هست، نظر گوینده به قبضه، یعنی داره نقش میده به قبض. میگه کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایهی، یعنی الان نظر گوینده به چیه؟ یه نقشی به قبض میخواه بده. اگه شما اینجا الان اشکال دارید بفرمایید. من عرضم اینه این عبارت قبل قبضهی همه ذهن عقلا را میبره به اینکه گوینده کلام داره نقشی به قبض میده.
برعکسش ما نمیتونه همون ساعتی کنار ساعت جواد را آمریتا و کنامه که تقویت کنیم که قبض اصل اینه که به خاطر قبضه، چون اگه قبض نشه هیچ چی دیگه نیست این طرف شد.
خب حالا فعلا که الان فرمای شما هم تایید درز من بود، نه حرف صاحب جواهر شما رفتید در سامن صبران، نه من در سامن در صبران الان نیستم ها. من الان دارم قاعده تلف قبل قبض را کلی برای یخچال که نه سامن صبران
هم کلی حساب کنید.
خیلی خوب دیگه، شما الان
قبضی اصلا نداشته باشید این بحث ها اصلا نمیاد، یا قبض شده اصلا این بحث ها نمیاد.
بله.
وقت قبض شد این بحث ها نمیاد و دلیل دیگه دلیل یعنی دلیل تام میشه قبض. یه
جایی
اصلا هیچی اصلا قبض شد این بحثا میاد.
خب پس هم شما مایه در زمانی، من هم نمیخوام بگم، من میگم القا کننده این کلام در صدد چیه؟ میخواد پررنگ کنه مبیع بودن را، میخواد پررنگ کنه تلف را، میخواد پررنگ کنه مال بایه را، یا نه میخواد پررنگ کنه قبض و لا قبض را، قبل و قبل القبض. من عرضم اینه محوریت با قبض،
منظورم اینه یه جایی که قبض شده این بحثا وقتی نمیاد دیگه دلیل تام میشه یا نه. برعکس شو دارم میگم، وقتی قبض شد این بحثا هیچ کدوم نمیاد، این میشه دلیل تام میشه،
برعکسش نمیشه که این عرض من میشه که این عرض من میشه. شما میگه ببین وقتی قبض اومد هیچ تا این بحثانی، پس یعنی میزان چی بود؟ قبض بود.
من تقریبا همین هم صاحب جواهر رو صاحب
میکنم. حالا اینجا صاحب جواهر حرفی ندارن که اصلا در مانع نفی
اینجا کلا اونا هم داشتن یا همه جا داشتن علت و قبض میگه
اینجا ببینید. نه اون نرید اون بحث اونجا، مثلا اون بحث الان بحث من نیست. ببینید من دارم عرض میکنم سوال اینه کل مبی ان تلف قبل قبضه، آیا وقتی مبی تلف شد قبل از قبض آقای بایه باید قیمت و مثل اینا بده مشتری یا پولی که از او گرفته برگردونه؟ سوال من اینه. خب من بیشتر از این الان دنبالش نیستم، من اینا فقط میخوام، من استظهارم اینه، مو حرف طبعا المسالک که دیروز خون، من عرضم اینه استظهار قطعی عقلای اینه که گوینده کلام میخواد نقش به قبض بده، درست شو؟ وقتی نقشا به قبض میده شما حساب کنید هر مبیعی قبل از قبضش، درست شد؟ از مال بایعش. وقتی محوریت برای قبضه شما در این گویندگی کار با قبض دارید، معناش چیه؟ معناش قبض مبیع، درست شد؟ وقتی میگید قبض مبیع نشده شما قبل از قبضه باید چه کار کنید؟ مال خودده. مال خودده یعنی این مال او شده، شما باید عوضش رو بدی یا چون قبض نکردی باید عوضو برگردونی. من اینو میخوام عرض کنم. خب لازمه حرف چی الان دقت بفرمایید. اگر میخواستم بگن اون دومی را، یعنی حضرت میخواستم بفرمان آقای بایه تا قبض نشده اگر تلف شد چون ملک تلق او شده، حالا دیگه اگر قیمتش هم ده برابر شده چون تو انبار تو بوده با چی را پس بدی؟ باید قیمت تو مثل اینا را بدی، درست شد؟ اگر میخواستن اینا بگن قبض را محور نمی کردن، ملکیت بیع او را محور می کردن. مثلا میگفتن کل مبیع تلف قبل قبضه فالبایع ضامن، این چقدر روشن بود؟ فالبایع ضامن. کسی که میخواد بگه ببین تو چیزی مال دیگری بوده دست تو بوده تلف شده ضامنی، این وقتی میخوام بگن ضامن مثل و قیمتی اقتضا میکنه فطرت القاء کلام به محوریت دادن زمان بایه، نه محوریت دادنی که عرف عقلا فقط نقش رو در قبض ببینن. وقتی در قبض میبینن معناش چیه؟ یعنی میخوام بگن یه معامله ای شده ملک او شده، قبض تبع معامله است، تا قبض نیومده این معاوضه تو آن پدر هواست، لذا اگه تلف اومد زمانه معاوضی پولی که گرفتی پسته. نه اینکه میخوام بگن که ببین چه عقدیه، همین که اومد تمام شد، به به شد این ملک آقای مشتری، تو اگر چی شد تلف شد باید زمانه شد. اینه در استظهار از چناهی عرض میکنم از اینکه وقتی قبض را که پیش او بود محوریت بهش میدیم داریم مالیت بایع و زمان بایع را از محوریت کلام اخراج میکنه. وقتی زمان بایه از محوریت رفت کنار به قبض محور شد، قبض از توابع چیه؟ از توابع معاوضه است. میگم مالی فروختن رو ندادیش، خب وقتی تلف شد پولش رو پس بده. یعنی عرف اقلا از قبض به تابعیت قبض برای او زمان بایه برای کالا نمیفهمن، عدم فایده معاوضه میفهمن. یعنی این معاوضه ندادیش که تلف شد، این معاوضه کلام معاوضه است، نه اینکه مال او شده تمام شد الان تو زامنی باید هرچه خسارت هم هست تو باید خسارت را متحمل بشی. این حاصل عرض من برای فعلا گام اول تا گام بعد. بله
ببخشید،
اینجا
الان به نظر میاد روایت کلمه زامن داره، روایت تلفن مال بایه نداره، زامن داره، مبتاع زامن داره، حتی یارو تمام خوده
نه، مبتاع یعنی مشتری، نه اون آخر اون روایت عقبه است، آخر روایت اون یعنی مشتری
ادامه شد
دیگه. نه
مخ... بزامه شکریه،
نه اون مال را برده،
اون زامنه نیبرم این زامنه دیگه،
نه نه اون مال را برده، اگه میخواد برگردونه باید بخونید از اول روایت. این مال مبت... ما داریم بایه را میگیم،
من برای شما برای
بله دیگه،
ولی خونی نگم غریبه شد دیگه،
نه
اون بر زامنه اینم زامنه دیگه،
نه چون خیلی تفاوت میکنه. اینجا وقتی میگم اون زامنه یعنی صاحب یت شده، یعنی دقیقاً قسمت دوم روایت عقبه چیه؟ داره زمان یت رو بیان میکنه، اما اولش داره زمان معاوضه رو میگه. زمان یت با زمان معاوضه دو جوهرن از نظر حقوقی. اینجا چیزی رو فروخته بلن دست خودشه، معاوضه نیمبند که نداده دست طرف، اصلا او را مسلط نکرده بر مال، معاوضه شده. اینجا میگن خب وقتی ندادیم پس ده، نه اینکه میخوام تأکید کنیم به این قد قدرت داره که وقتی اومد شما تا آخر دیگه باید هرچه هست مثل و قیمت بدیم، اصلا ناظر به مثل و قیمت نیم. میگیم مال خودت بود به او هنو ندادی، حالا که تلف شد پولش رو پس بده، همین اندازه معاوضه برگشت. اما اون یکی میگن حضرت فرمودن اذا اخرجه من بیتی، یعنی فرمای شما حالا آمد و بنده خدا باید اصلا از خونه بیرون داد برد، درست شد؟ حالا که دست او برد، حالا دیگه زامن مشتری زامنه، نمیتونه اگه تلف شد بگه پول منو پس بده. حالا دیگه اگه این تلف شد با چیکار کنه و بخواد معامله منفسخ بشه، باید زامن چیه؟ زامن عین و مثلشه، حتی یرده، حتی یارو دوینه که میخواد برش گردونه همین رو باید بیاره. کالای شخص رو گرفته وقتی تلف شد، این الله صحیحاً سالم بهش تحویل داده، بخواد برگرده باید مثل قیمت ها بده. به عبارت دیگه فرمایش شما را، کسی در زمان خیار شما یه جنس رو میخرید، بعد میگه من یک هفته خیار شرط دارم. خب تو این یک هفته اگر تلف شد، وقتی اعمال خیار مثلا بکنه، اینجا حتی یرده و باید عین و مثل رو برگردونه. الان که تلف شده که وقت خیار قرار بود عین رو بر بگردونه، وقت خیار پول خودشو که میگیره، باید عین را به بایه پس بده، آین نیست. همین که پول خودشو پس بگیره کافیه، یا همون پول را پیش او جا بگذاره کافیه، با اینکه خیار داره اعمال میکنه؟ نه، خیار که اعمال میکنه اون پولی که به بایه داده بود و پس میگیره. حالا اینی که میخواد به بایه پس بده که تلف شده، که میگم باید قیمت و مثلشو بده، ملازم میکنه اون ناظر به اونه. حالا ایال زمان معاوضی من عرضو میره، حالا طولش هم ندم، این گام اول شما نفر میدی فرمایشی بود
نازو الان بگم بعد از کام دوم شما هست.
من مطالبه میخواد من عرض کنم، چی میخوام بگم؟ فهرست وار سریع هم میخوام عرض کنم. یه نفر فی الجمله ترجیحه بحثایی که دیروز داشتیم. پس ما در قانون قبض، تلف قبل القبض، ما عرضمون اینه که نباید شک کنیم در این که با این استظهار شک نباید بکنیم، علا هذا الاستظهار، که عرف اقلا از القاء کلام کل مبیع تلف قبل قبضهی نقش دادن به قبض را از متکلم میفهمند. و وقتی قبض نقش پیدا میکنه، قبض از توابع بیعش میبینن که انه گوینده میخواد بگه قبض نقش داره در اینکه معامله بماسه، اقباض نکردی تلف شد معامله هیچی. نه اینکه معامله اونقدر قویه که وقتی تو دست تو زامنی باید مثل رو قیمت بدی. مالا ذکر این اونجا تأکید میشه رو قوت بی، رو قوی بودن عقد بی، نه تأکید روی قبض قبلش و بعدش. این حاصل عرض من بود. برای گام دوم منافعات
شما در جنبه این بالاخره تأثیرگذاری قبض در هر دو تا چیز که هست، یعنی چه عدم وجود که میفهمید باشه که نباشه، یعنی تأثیرگذاری قبض در هر دو تا هست. و حالا اون تیکه دومیش روی تا و من مال بایعی عبارت اخرى، یعنی زمانه، یعنی تلقی عرفی از این عبارت کجا مبین قبل قبضهی تا و من مال بایعی، این نیست که بی در واقع چیز شده، بی نه یعنی بی معلق شده بر این قبض ما، یعنی در ماهیتی که بی جعل شده در وسط بایع مشتری، این معلق شده به قبض این اشخاصی تلقی رسید. یه مرحله داره، یه مرحله فعلیت خارجی نسبت به اون صورتی که بله، یعنی اونی که فهمید من اینجوری برداشت کردم که قبض در واقع یک شرط حالا مجبور شرعیه که در اینجا قرار داده شده که اگه نباشه دیگه چیز میشه، یعنی اون منفسخ میشه به این مرحله.
الان همین نکته ای که خود شما اون آخر حدیث فرمودیدم، مال بایعی، کسی که میخواد بگه ضامن است بایع باید قیمت یا مثل مبیع را بده به مشتری، اینجور تعبیر میکنن که این که تلف شده از مال فروشنده است.
زمان معاوضه یعنی چی؟
زمان معاوضه یعنی
زمانیت تعریفش چی میکنه؟
یعنی ببینید هر کسی
همین به هم تعبیر
دهید، یعنی هر کسی چیزی تو دستشه تحت سلطه اوه، تلف شد خب تو دست او تلف شده، این که چیز روشنیه. چرا حضرت تأکید میکنن که وقتی بایع هنوز قبض نکرده، خب معلومه قبض که نکرده تحت سلطه اوه، یا عدم الاقباض محض که ولو تحت سلطه بله، چرا میگن قبل از این که بده به او وقتی تلف شد از مال اوه؟ اینجا یعنی پولی که گرفته باید پس بده، نمیخوام سا این که همه جا اینجوریه که زمانیت چی بود، هر کس هر چیزی تحت سلطه اوست و تلف شد ضامنشه. این هم یکی از سقرایات اونه، اگه سقرایات اون بود که زمان معاوضه نبود که
این احتیاج به جعل اضافی داره که بیان بگیم آقا قبل شرط صحت بیه.
نه این همین شرط صحت، شرط صحت چیز علاوه در هبه و وقت فرمودن، شارع در هبه و در وقت فرموده شرط صحت، درست شد؟ در اینجا میگه شرط قبض. شرط چیه؟ شرط رفع زمان معاوضه، یعنی تا پیش توه تلف شد و پولو پس بدی. شرط صحت هم نیست، اینجور نیست که اگر الان اقباض نشده این باطل است، بیمیره اوش باطل. شرط صحت که هست، اگه بیمیره میشه مال ورثه، معامله به هم میخوره، معامله به هم نمیخوره، ولی میتونه بفروشه حتی قبل از قبض، ملاحظه میکنید؟ ولی شرط رفع زمانه، زمانه معاوض، معاوض این چنون با پول پس بده، اصلا معاوض این، یعنی اگر هنون ندادی معامله منفسخ شد، پولش پس بده، تمام. مشتری میگه وای من خریده بودم، آخه خریدنی که پیش او بود، تحت سلطه تو نبود، نه چیزی نداشت.
ما الان بین یه زمان قرامت و زمان معاوضه تردید داریم توی روایت. من همون اول که بزنم زیتر همین، یعنی متبادرشو بزنم، این که اون کلید واژه و معنا و محوری تلف قبل القبضه، یعنی قبل القبض ظرف برای تلفه. این اگر شما صوت امروز و دیروز هم کش کنیم، هی تلف بیشتر بوده تا قبض، و امام میخوام میگن این تلفه ظرفش که یه قبل القبضه، این از مال بایع میشه. بعد اینجا تو یه اصل و یه امات هم موافق زمان قرامته، یکی استصحاب لزوم به، دوم امومات اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطه هم، اینا کمک میکنه که ما جانب همون زمان قرامت رو بگیریم.
بله، اون چرا که الان من عرض کردم در فرمایش شما محوریت قبض رفت کنار،
تلف قبل القبض، یعنی
ببینید شما الان رفتید سراغ این که اوفو بالعقود و بیع و بی صورت گرفت و مالکت و دیگه شد ملک او و تلف هم شده باید بده، باید مثل رو خیم درست شد؟ این استظهار نشد از این. شما هی رفتید بیرون کاری کردید که ذهن ما از متمرکز شدن رو استظهار این عبارت متفرقش کنه. شما هیچ چی دیگه نگید، فقط همین عبارت، همین استظهار نه دیگه. شما از خود این عبارت رو به عرف عام اخلا عرضه کنید، بگید این عبارت میخواد نقش به چی بده؟ میخواد به زمان بایع نقش بده یا میخواد به قبض به عنوان قبل و بعدش نقش بده؟
تلف میخواد نقش بده.
تلف خیلی بس. تلف براش مهمه؟
اجازه تلف از مجرد. چرا دیگه؟ من خواهم از که چرا ما معنای محوری رو یک کلمه بگیریم؟ اینکه درست نیستیشه. ما اینکه اصلی
هم نداریم براش. من منافات این هرگز نگفتم حتما یکی. من میگم وقتی عرف عام اخلا باید چی بفهمن اینجا؟ الان اینجا اخلا ذهنشو متمرکز میشه رو تلف؟ تلف رایت؟ روش کنکاش میکنن؟
آخه ضمیر به اون برمیگه کلو مبین تلف قبل قبضه، تلف قبل قبضه و حقا منمال بایه، یعنی صحبت سر تلف است، ظرف تلف قبل از قبضه فقط. من میدونم معنا داره، معناشم موثره، اما معنای دومی نه اولی، یعنی معنای اصلی تلفه، بحث تلفه. حالا این تلف خودش موضوعیت داره، قبل قبضشه یا بعد قبضشه، من اینو متوجه هستم، اما میگم که این دوتاره کشمنی اون چیزی که اولا به ذهن ما رسید این تلف قبل القبض با هم بود به عنوان معنای محوری.
تو ببخشید فکر میکنم این فرمایش شما که معنای محوری لحاظ کردید یه مقدار تو این قضیه تفاهم این مشکل شده، یعنی معنای محوری در واقع اون چیزی رو شما مد نظر داری که با متغیرها در واقع متغیر این قضیه است و بود و نبودش و تغییراتش تو اصل ماجرا تغییر ایجاد میکنه، نه اون موضوعی که در موردش میخوایم صحبت بکنیم. یعنی کلمه که الان تلقیش اینه که معنای محوری یعنی موضوعی که میخوایم، بله در مورد تلف میخوایم صحبت بکنیم، اما در مورد تلف میخوایم صحبت بکنیم اون متغیری که عامل تأثیر گذاره بحث در واقع اون قبض و اینهاست، این حیثشه. حالا باشم قرار داشت شما هم یه فهرستوار سریع هم بگید و من فکر می‌کنم مدلول سریع یعنی کسی وسط چیزی نپرسه.
چرا اصلا من هم میگم
بله
خود نبیه، یعنی امام داره چون امام دارم امضا میکنن این دیرو اصلا این مبیع شده فروخته شده، یعنی با این هم یه اشاره میخواد به ما بدن که معامله فصل نمیشه کل دو مبیعه
مال بایعی
تلف من مال بایعی کل مبین تلف
من مال بایعی با فل بایع و ضامن فرق نداره؟
چرا آقا؟
اگر داره پس چرا این تعبیر شد؟ من مال بایعی نه فل بایع و ضامن.
پس چرا لفظ مبیع اومد؟
مبیع به خاطر اینکه بسیاری از کلمات ممهد کلامه، یعنی مبیع تالف موضوع کلامه، کل مبیع تلفه، درست شد؟ الان شما عرف اخلا تازه میفهم کل مبیع تلفه، درسته در استظهارات کلاسیک بعدم میاد میگید مستجر و علی نمیدونم مصالح و علی امثال اینا، اما تا این کلام را عرف عام بشنوند میگن گوینده کلام نظر به کدوم این واژه ها در از نظر مقصود؟ من میگم قبض،
من حالا
قبل قبضی، یعنی حضرت عنایت به قبض دارن، قبلش میگن زامنه، یعنی چی؟ یعنی با پولا پس بدی، زمان معاوضه یعنی یعنی با پولا پس بدی.
خیلی راحت بود که اگر ما فصل یه چیزی مهمیه، یعنی عقدی بسته شده ثمنی داده شده فقط قبض گرفته نشده، اگر امام مرادش رو کسا معامله فسخ میشه عقد فسخ میشه اینو بعد امام میفهمدن.
این نکته مهمیه و من اتفاق الان میخوام از همین بعدن تو بحث سامن صبره که برمیگردیم استفاده کنم ازش. شما تناسب حقوق موضوع در بیرون نگاه کنی، قبض در معاملات نقش کمی داره، عرف العقلا این همه در معامله میشه. قبض یعنی چی؟ قبض که همین قاف و با و زایدی نیست که چی ازش ندونیم، که قبض یعنی کالا هنوز تحت سلطه کسی که پول داده نیست،
ثمن اقباض شده ها،
بله
نصف کار انجام شده، عقدم بسته.
بسیار خوب، اتفاقا داری تایید میکنی پولا رو از جیب او داده به او، ولی کالای هم دست اونی، شما برای این کالا دست او نیست چیز کمی قائلی تو معاوضه؟ فقط پررنگ میکنه بی را. ما میخوام بگیم قبض در معاوضه چیز پررنگیه، تسلیت اصل به یه عقد خوندن، میگه به تو اوجب تو قبل تو میره. این که مهم نیست، درسته؟ اونی که مقصود از معاوضه بود چی بود؟ انتفاع از این بود، سلطه مشتری بر این کالا بود، نه این که چیزی بخونه او بگه اوجب تو بگه قبل تو، بعدن هم این زمان ها رد و بدل بشه، درست شد؟ ولذا قبض یک چیزیست که عرف عقلا در تناسب حکم موضوع که میبینن قبض به عنوان تسلیت طرف مقابل بر کالای مقصود، این نقش بسیار مهمی داره، بلکه در بسیاری از جا قبض متفرع بر چیه؟ به عنوان مذارن میخوام خود عقد متفرع بر قبض و این هاست، یعنی مقصود اصلی خود اون کالاست، به نحوی که معاملات معاتات هم بود مهم نیست. شما چرا میگید معاتات بیعون سر همون اختلاف نو؟ چرا میگید معاتات بیعون؟ چون میگید معاتات، معاتات المبیع ثمن و عوض، مقصود کالاها هستن، وقتی مقصود اوناست عقد میشه چی؟ عقد میشه ابزاری برای انتقال، ابزار انتقال ما به الانشاء میشه فعل، ما به الانشاء قوله، ما به الانشاء فعل. این چقدر مهمه؟ یعنی خود اقباض اونقدر در معامله نقش عقلایی داره که عقلا گاهی خود عقد را چه کار میکنن؟ تبدیلش میکنن به مابل انشاء فعلی، با معاتات کار انجام میدن، ولی معاتات یعنی اعطا، یعنی اقباض. این خدر مسئله قبض مهم. حالا این قسمت اول، دو تا دیگه میخوام استذاره را عرض کنم. قسمت دوم، مرحوم شیخ دیرو فرمودن که این تلف اگر متلف بود اجنبی، بایه یا مشتری چی بگیم؟ اینم من الان میخوام از همین استظهار دوباره نتیجه بگیرم، سریع دارم عرض میکنم، میخوام اون این استظهارم اینجوری عرض میکنم، حالا بحثشم باشه بعدم به تفصیل برسیم. من عرضم اینه که اصلا قاعده تلف به لسانش و به تناسب و حکم و موضوع شامل اتلاف مشتری و بایه نیست، ناظر به اون نیست، تلف اجنبی رو میگیره. کل مبیع تلفه در محاورات عقلاییه، اگه دزدم برد، اجنبی اومد برداشت برد، هنوز تلف نشده، رعد و برق و صاعقه بهش نزده که از بین بره، آتش نگرفته، دزد برده، اما دزدی که دیگه قطع امید هستیم، درست شد؟ اینجا این قاعده میگیردش تلفه. اما اگه خود بایع بیاد اتلاف کنه یا خود مشتری بیاد اتلاف کنه، اصلا حکمش جداست، یعنی این قاعده ناظر به اون نیست.
اتلاف خطایی هم همینطوریه، خطایی باید اتلاف کنه
بدون اتلاف. بله ولی بله. اتلاف باشه نه اتلاف ولو خطأ. حالا این استدلالش ممکنه برگردیم، طبیعی این فعلا ادعای من، اینم مال این قاعده. خب
اصلا قاعده جاری نمیشه.
بله اصلا مورد این قاعده نیست، این فعلا ادعای من اینه، بحثش میکنم برام میگردیم ان. خب این دوتا رو در نظر بگیرید. خوب الان قاعده تلف که در ذهن شریفتون حاضره، حالا بریم سر صائم من صغر. سوال، منات روایت اتنان چیه؟ امام علیه السلام فرمودن که 10,000 تنی که باقی مونده مالکیه، مال مشتریه که خریده. شما میگید منات اینه که کلی خریده، کلی که نمیسوزه که، کلیه در معین، چون مبی کلی بوده و کلی آتش نمیگیره، ربطی به بدن ای که آدم، اون هر چی سوخته تو عین خارجی از مال بایه سوخته، 10,000 تنی که مونده اون کلی مبی مشتری بر اون منطبق میشه، میگیم کلش بردار برو. آیا منات روایت در صحیح اتنان اینه یا نه؟ حالا حرف صاحب جواب، یا منات اینه که امام علیه السلام میفرمان بابا تو که هنون نگرفته بودی که، قبض نکرده بودی که، 10,000 تن خریدی، بسیار خوب، قبل از قبض تلف شد، چون قبض نقش داره پس چیزی ضرری به تو وارد نشد، ضرری به تو وارد نشد. منات در صحیح اتنان مسئله قبل القبض که حضرت میگن هیچ چیز سهم او کم نمیشه، کل باقی مونده را بده بود،
حتی شایان باشه باید همین حرفو بزنیم.
بله بله، حالا فعلا دارم به صورت مبهم عرض میکنم، اصل مقصود معلوم بشه. الان یه استظهاری میخوام عرض کنم، این بزنگاه عرض من روش تأمل بفرمایید، ببینید سر میرسه از این شریف دنیا. ببینید وقتی میگه این کلی را فروختم 10,000 تن یا صاع من الصبره، امام علیه السلام وقتی میگن 10,000 تن مال اوه، ما دو تا منات الان گذاشتیم وسط، گفتیم یه منات اینه که امام دارن تحلیل میفهمن، میگن تو که کلی فروخته بودی آی بایه، او هم که کلی خریده بود، وقتی این عین خارجی آتش گرفت کلی که نمیسوزه، فقط میخواد یه چیزی پیدا کنه برش منطبق میشه، وقتی من جا پیدا کرد برش منطبق شد این کافیه، سهم دا بگیرو برو. این یکیه. یا این که بگیم نه آقای مشتری تو که هنوز تحویل نگرفته بودی که قبض، این از صحبت سر کلی و بیسوزه نسوزه نیست، میگیم آقای مشتری تو که هنوز دستت نیامده بود که پیش او بود، تحت سلطه او بود، تلف شد، هیچ ضرری به تو وارد نمیشه، به مال بایری. کدوم این اولویت ها؟ من فعلا عرضم اینه، شما به ریخت این دوتا نگاه کنید، دوتا منات، کدومش تابع مصالح و مفاسده، کدومش نگاهش نگاه تکوینه. ما میگیم سا امن از صبره چون کلیست، کلی بیرونه اینه، کلی که نمیسوزه که، پس هرچی آتش گرفت چیه؟ این خارجی که سوخت مال بایه نموشته. این بیان چه بیانیه؟ بیان مصالح و مفاسد و حقوق و اعتباریاته، یا بیان یه نفع کلی و تکوین و فرد ایناست؟ اینجوره. اما اگه بگید که بابا قرض بسیار نقش مهمی داره، مشتری پول داده اصلا مسلط نشده بر کالا، چون قبض مهمه پول را داده و بر کالا اصلا مسلط نشده و تحت سلطه بایع تلف شده، این نمیتونه او ضرر کنه که. این ریخت این بیان، این بیان چه بیانیه؟
حقوقی.
بیان نگاه کردن مساله مفاسد اغراض ایناست که تو اعتباری سامان داده میشه. من اینا فعلا عرض کردم که شما در استظهارات اولویت با کدومه؟ وقتی ما یه روایت را استظهار فقهی ازش میکنیم، وقتی امر ما مردد بین دو تا مناته که منات این تقنیم یه چیز منطق و فلسفه و حکمت و کلام و کلی نمیسوزد و از این تکوینیاته، یا نه در تقنیم نگاه به چیه؟ نگاه به قیم و ارزش ها و اغرازه، اینه که ملاحظه کنن مصالح و مفاسد و اون چه که حقوق اعتباری که پشتوانه تخنه یا موجوده. ما میگیم کلی نمیسوزه، دیگه چه کار داریم؟ وقتی کلی نمیسوزه خودت میدونی، یعنی این نگاه کلی نمیسوزه، اما تو اعتباریات که ما چه کار داریم کلی میسوزه نمیسوزه؟ ما الان باید نگاه کنیم او پول آورده، او جنس داشته، الان هم یه واقعی رخ داده، در این واقعه کی حق است به این که متحمل ضرر بشه؟ نصفه کنیم نکنیم؟ ببینید وقتی ما داریم فکر این میکنیم که یه واقعی رخ داده، ضرر را متوجه کی کنیم؟ اینا اینجا الان داریم طبق مصالح و مفاسد عرف و عقلا معاملات امثال اینا داریم پیش میبریم، نه طبق چیز منطقی.
یعنی در واقع جا شما میگید به تعبیر شما تلف رو به جای اینکه یک عنوان تکوینی ببینیم یا حالا اعتباری به اون لحاظ، یه عنوان حقوقی ببینیمش که دارای آثاری هم رو حقوق افراد.
بله جزاکم الله خیر.
مبنی شما که از جامع بین این دوتا قوله، چرا همون نمیفرمایید؟ اینه که اصلا اینو میخوام عرض کنم که اصلا ما چیزی به نام کلی و اینهایی که یک انواع ملک باشه نداره، ما یه حکم داریم به نام این قبض، الان اسمشو میذاریم کلی، چون که
این فرمایش شما درسته طبق اون عرضی که من داشتم. ببینید ولی طبق اون عرضی که من داشتم، طبق اون مبنا، این سنخ بیان ادبیات که کلی نمیسوزه مناسبش نیست. لذا اگه اونی که شما میگید من بدنم عرض میکنم، من هیچ مشکل ندارم کلی بگیریم، اما دیگه بیانی نشد که از حیث کلیت اینا بیاد. ما طبق این بیان میخوایم استظهار کنیم که اساساً وقتی میگن تو سا امن از صبره، امام علیه السلام فرمودن آقای مشتری پول دادی دیشب رفتی صبح آمدی دیدی 20,000 تن تلف شده، تو کالا هنو دستت نبود، سلطه بر کالا پیدا نکرده بودی، ضرر متوجه تو نیست. درسته؟ اگه بگیم اینجوریه، پس بنابراین متعین میشه در چه؟ در این که بگیم به تو سا امن از صبره، میزان حرف صاحب جواهر میشه. الان دیدید با این بیان، یعنی الان متعین میشه که اون منات برای عدم تضرر مشتری در بعت ساعا من الصبر یا در اتنان منات چه میشه؟ منات قبض میشه، نه اون مسئله کل. اینا
یعنی کلی همون جوری که تمدید به اون معنی که کلی که نمیتونه نگیریم، خب بالاخره اون در واقع اون بیانی که داشتید که در واقع در یک قسمت از بحث مشا و اشاره باید پیش بید، یعنی یک قسمت از این آن بالاخره طرف شد،
درست
یادم باید، یعنی دیگه نمیتونه
تطبیق
کنه.
درست، من این تطبیق
نمیتونه بشه
بر
بخش دیگری از
مبی. ببینید، من الان یه چیزی بود چند جلسه قبل دو سه بارم صحبتش کردیم، اونا دوباره برش تأکید دارم، اینجوری خیالم میرسن فعلا. عرف عقلا وقتی یه کالای بیرونی داریم مثل صبرایی که رو همه، وقتی میگه من 3 کیلو 10 کیلو از این خرمن خریدم، عرف اقلا وقتی کالای خارجی داریم و از او خریده، خودش شریک میبینه، شریک مطلق ها، نگه دوباره مشا، من کار ندارم با خصوص مشا با احکامش که بگه حالا کذا کذا، نه، منظور من یک دید عرفی که اقلا وقتی کالای موجود هست کلیه در معین، در معین ها برش حساب باز میکنه. الان میگه این خان من اینجا 100 کیلوش مال منه، میگه 100 کیلوش مال منه، یعنی چه؟ یعنی ولو شما تعبیر میکنید کلیه در معین، اما در معین بودنش برای عرف و خلا بسیار پررنگه، خودش سهم میبینه تو این خرمنی که اینجا موجوده. چرا؟ چون این خارجی سلف اگه بود خب هیچی نیست، باید بعدن بیاد، اما وقتی این هست اجازه نمیده کسی بیار تعرضی بکنه، شما که کلی داری، نه خودش سهم. با این مقدمه در مانه نفی، اگر مشاع باشه یا کلیه در معین باشه میتونه احکامش تغییر کنه، اما از این جهت که قبض او را سبب میشه که قبل القبض ضرر به او نخوره ولو مشاع است، و بعد القبض شریک باشه چه کلیه در معین باشه، درست شد؟
نه خود بیمانده که یعنی باید از مال جبران بکنه، نه اگه تشریف بکنه بر جای دیگری از مال، یعنی مثلا اگر نصف
سوختیش بود، نصف کلیه داشتی، دار نصف مال رو بهش برگرد. اون نکته بعدی الان عرض میکنم که الان سوالی که من مشکل بحث ما میشه اینه که چرا امام فرمودن که 10,000 تن مال اوه، باید بگن بخشی از اون چیزی را که به ازاش گرفته پولش پس بده، طبق قاعده طلب این میشه. چرا امام این سوال اصلیه که ما حال باید برسیم فعلا، قبل از اینکه اون برسیم که امام چرا نفرمودن که از سهم او اینا پس بده، این مقدمات رو که مفروض بگیریم که کلی در معینم خودش رو در این شریک میدونه، درسته؟ وقتی خودش رو شریک میدونه، تنها چیزی که روایت اتنان فعلا روی این مبنا میتونه معنا بشه چیه؟ تنها چیزی که میشنونه من اینه که امام علیه السلام میخوام بگن چون قبض نکرده ضرر متوجه او نیست، ضرر متوجه او نیست را تو حسی اتنان چطور معنا کردن؟ گفتن کل سهم 10,000 تن او برداره بره، درست شد؟ گفتن برداره بره، نگفتن که اون سهمش که سوخته از کل به نسب پولش را بایه به او پس بده، تنها را برداره بره، به این خلاف قاعده قبض میشه با استثاری که الان من ردیف اومدم جلو. این سوالیست که باید حل بکنیم، انشاءالله استظهار بیشتری از روایت نیاز داریم، رفت و برگشت روایت نیاز، بله یعنی نه به عبارت دیگر اون جهت کلیت باز تقویت کردن،
بله دیگه، بله معامله هم امضا شد باید
قبض هم دو تا امضا
دیگه،
بله حالا انشاءالله زنده بودیم فردا عرض میکنم که ما این روایت را طبق مقدمات اگه بپذیریم چطور معنا کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. چرا